360 میں مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پاکستانی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے، اور پاکستانی وزیر خزانہ کی واشنگٹن آمد، کیا عالمی مالیاتی اداروں سے نئے قرضوں کی منظوری ممکن بنا سکے گی؟ بات کریں گے آج کے شو میں. امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی فضائی کارروائی نے خطے کی کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے. خدشہ ہے کہ اس بدلتی صورتحال کا اثر پاکستان کی معیشت پر بھی ہوگا. ایران اور پاکستان کی دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً $2 ارب سے زیادہ ہے، جو بالخصوص بلوچستان جیسے خطوں کے لیے اہم ہے، جہاں مقامی معیشت ایران کے ساتھ خاص طور پر زرعی اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی تجارت پر انحصار کرتی ہے. پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر امریکی مخالفت کے باعث اس کا مستقبل فی الحال غیر واضح ہے. خطے کی صورتحال میں تبدیلی ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستان عالمی مالیاتی ادارے IMF سے قرض کے ایک نئے پروگرام کے لیے بات چیت شروع کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ انہی مقاصد کے حصول کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہیں. گزشتہ چند برسوں میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کا انحصار سعودی عرب پر بھی بڑھا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کے حال ہی میں سعودی عرب کے دورے کے بعد اب سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کا اصل امتحان ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا. دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی تازہ رپورٹس میں مالی سال 2024 میں پاکستان کی معاشی ترقی میں 1.9% شرح کی پیش گوئی کی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیکسوں، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں ملک میں مہنگائی تقریباً 30% تک جا پہنچی ہے. تو ایسی صورتحال میں عام آدمی کو معیشت میں بہتری کے لیے کیا کوئی توقع رکھنی چاہیے؟ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے آج کے شو میں. ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال اور ایک دوسرے پر ٹارگیٹڈ حملوں کے بعد دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے. خطے میں جاری اس تناؤ کے پاکستان پر کیا معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات جہاں دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس پر ظاہر ہو رہے ہیں، وہیں معاشی تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان جیسی کمزور معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. معاشی ماہرین کے خیال میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ملک میں جہاں مہنگائی کا ایک اور سیلاب آ سکتا ہے، وہیں حکومت کو بین الاقوامی ادائیگیوں میں بھی مشکلات لاحق ہو سکتی ہیں.
آئل پرائسز کے بڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی بجلی بنتی ہے یا جتنی انڈسٹریز چلتی ہیں آئل کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، اور اس صورت میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جانے کے چانسز ہوں گے، اور انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور انفلیشن بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھ جائے گا، تو یہ معیشت کے لیے خاصا نگیٹو ہوگا.
اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز بھی جو ہیں وہ انکریز ہو سکتی ہیں، جس میں ویٹ ہے، شوگر ہے، اور بھی اس طرح کی جو گرینس وغیرہ ہے، کیونکہ ہم دالیں ہیں، ویٹ ہیں، یہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں فوڈ انفلیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے.
چونکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی میں مقیم ہے، اور خطے میں جنگ کی صورت میں وہاں سے ترسیلات زر میں کمی آ سکتی ہے، جس کی ملک کے لیے خاصی اہمیت ہے.
آئل پروڈیوسنگ کنٹریز لائک سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، قطر، یہ جو آئل اور نیچرل گیسز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسپورٹس کم ہو جائے گی، ان کے ریوینیوز کم ہوں گے. ان کے ریوینیوز کم ہونے سے نہ صرف ان کی معیشت کے لیے یہ نگیٹو ثابت ہوگا، پلس وہاں جو پاکستانی کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی میں بھی کم ہوگا. ان کی آمدنی اگر کم ہوں گی تو پھر پاکستان میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم آئیں گی، جو اس سال اس مہینے ریکارڈ ہائی $3 بلین آئی ہیں.
$30 بلین کے قریب جو ہے ہمیں ریمیٹنسز آتے ہیں. اگر یہ $30 بلین پاکستان کو ریمیٹنسز نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں $30 بلین جو ہیں اور بورو کرنے پڑیں گے اپنی امپورٹس کو میٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے ہمیں اپنی فارن فنڈنگس کو میٹ کرنے کے لیے، تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. لیکن ریمیٹنسز میں میرا میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی اتنا زیادہ انیشیل اس میں جو ہے امپیکٹ آئے گا جب تک یہ کنٹریز خود جو انوالو نہ ہو.
ایسے میں جب پاکستان معاشی مشکلات کے پیش نظر نئے آئی ایم ایف پروگرام کے حصول کے لیے کوشاں ہیں, مبصرین پاکستان کو اپنے پتے احتیاط سے کھیلنے کا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ معاشی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی سازگار ماحول میسر آ سکے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ایک وقت کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں. تقریباً ایک ہفتہ قبل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. توقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان میں سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں, اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فرقان, یہ بتائیے کہ پاکستان سعودی عرب سے مالی امداد کا خواہش مند ہے, اس حوالے سے پاکستانی حکام کتنے پرامید ہیں؟
یہ جو دورہ ہے اس میں ہمیں زیادہ توجہ جو ہے وہ معاشی امداد پہ جائے سرمایہ کاری کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے. اور جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے اس کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں ان کے اہم وزراء شامل ہیں, جس میں توانائی کے وزیر ہیں, مادیات کے وزیر ہیں, زراعت کے وزیر ہیں, ماحولیات پر سرمایہ کاری کے جو معاون وزیر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو اس دورے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں یہ لکھتا ہے کہ جو سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, اس کے ماضی میں بہت دفعہ اس کی کوششیں ہوئی, وہ کوششیں چونکہ عملی جامعہ نہیں پہنا ان کو نہیں بنایا جا سکا, تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ وقت پاکستان پہنچا ہے. اور آج بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی پاکستان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے, انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئندہ چند ماہ تک یہ توقع رکھتے ہیں کہ عملی جو ہے وہ جامعہ بنائیں گے پاکستان میں اپنے سرمایہ کاری کے جو منصوبے ہیں مشترکہ طور پہ اپنے معاشی آداب کو حاصل کرنے کے لیے. آج بھی کوئی معاہدہ نہیں جو ہے وہ سامنے آیا.
اوکے, یہ بتائیں کہ جن حکام سے آپ کی بات ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں, اور خطے کی صورتحال کے بارے میں کیا دونوں ممالک نے کوئی بات چیت کی ہے؟
جی بالکل, دونوں وزراء خارجہ کی پریس کانفرنس میں خطے کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے, اور جو مشترکہ جو دونوں ممالک کی حکمت عملی ہے وہ بھی اس پہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ مل کے اس آئندہ کی حکمت عملی جو ہے اس کو وضع کیا جائے گا. خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ عالمی صورتحال پہ بھی تبادلہ خیال ہو, لیکن اس دورے کا جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو معاشی تعلقات ہیں ان کو فروغ اور ان کو استحکام دینا جو ہے وہ مقصد ہے, اور وہی توجہ جو ہے وہ رہی. اعلیٰ سطح کے اوپر اس وفد کو ریسیو کیا گیا, وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کیا, جس کے بعد اس وفد کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ہوئی. اس کے علاوہ جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے ایس آئی ایف, جس کے اندر ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ بھی شامل ہے, اس کے ساتھ بھی جو ہے اس وقت کی ملاقات ہوئی, اور اس وقت نے اس اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو وہ باتیں جو ہے وہ سامنے آئی. اس اجلاس کے دوران وزیر خارجہ جو ہے پاکستان کے, انہوں نے ریکورڈک منصوبے کا بھی ذکر کیا, اور یہ کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ریکورڈک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, اور اس سلسلے میں جو کوششیں ہیں جو بھی تمام صورتحال ہے اس کو.
بہت شکریہ فرقان, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی حالیہ رپورٹ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان کا معاشی مستقبل غیر یقینی ہے. گزشتہ برس سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی اور بیرونی امداد میں خلل کے باعث ملک کی معیشت سکڑی ہے. ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال معاشی استحکام اور اصلاحات کی کوششوں کے لیے ایک بڑا خطرہ رہے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح پانچ دہائیوں میں سب سے بلند ترین رہی ہے, اور پیش گوئی کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی معاہدوں کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کو جاری رکھنے کی وجہ بنے گا. اس رپورٹ کا ایک مثبت پہلو یہ اندازہ ہے کہ مالی سال 2025 میں افراط زر 25% سے کم ہو کر 15% تک آنے کا امکان ہے. رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان کو نئے بیرونی قرضوں کے حصول اور پرانے قرضوں کے رول اوور جیسے چیلنجز کا سامنا رہے گا. اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے مہینے میں رمضان کی وجہ سے ملک میں آنے والے ترسیلات زر میں $3 ارب کا اضافہ ہوا جو کہ $2.95 ارب تھا. زیادہ تر ترسیلات سعودی عرب سے کی گئیں. پاکستان کے لیے بیرون ممالک سے بھیجی جانے والی رقوم معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں میں مہنگائی نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. ایسے میں کیا امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اپنے خاندانوں اور عزیزوں کو پہلے کی طرح ہی ڈالرز بھیج رہے ہیں یا ان میں کمی آئی ہے؟ صبا شاہ خان نے ریاست ورجینیا میں کچھ پاکستانیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے شیئر کیے گئے ڈیٹا کے مطابق مارچ کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ رقوم پاکستان بھیجی. اس عید کے موقع پر کیا امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے اپنے گھر والوں کو پہلے جتنی رقوم بھیجی یا پہلے سے زیادہ؟ امریکی ڈالرز کے بدلے اب زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں، لیکن مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے کیا ان کے گھر والوں کا گزارا اب پہلے سے بہتر ہو پاتا ہے، یا امریکہ میں بھی مہنگائی کے باعث اب وہ پہلے سے کم پیسے بھیج پاتے ہیں؟ یہی سوالات میں نے پوچھے یہاں موجود پاکستانی نژاد افراد سے، تو ان کا کہنا تھا
ایسے ڈیفینیٹلی ہم لوگ زیادہ بھیجتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اس کے لیے لوگوں کو سارے بچوں کے جو ادھر ہیں اور اسکول کی فیس اور باقی جو گروسری ہے سب لے کے آتے ہیں، پہلے سے ڈبل سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ان کا. تو ہم لوگ جو ہے پہلے بھیجتے تھے اگر 500 بھیجتے ہیں منتھلی، تو اب ان کو کم از کم 700-800 بھیجنا پڑتا ہے وہی اس کی بجٹ میں.
ہم تو اتنے پیسے بھیج رہے ہیں جتنے پہلے بھیجتے تھے ڈالرز میں، اتنے ہی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ان کو تھوڑا زیادہ مل جاتے ہیں، ان کا جو ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے انہیں پیسوں کے ساتھ. جتنی مہنگائی بڑھی ہے اتنا ڈالر ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا. جو ریئل بات وہ تو یہی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ پیسے بھیجنا تو ہر جگہ پہ مسئلہ ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم پیسے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھیج سکیں.
کوشش کرتی ہوں کہ جتنے بھی زیادہ بھیج سکوں، کیونکہ وہاں پہ وہ جب ڈالر میں روپے ملتے ہیں تو ان کو کافی مل جاتے ہیں اور ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو جیسے اگر میں پہلے 200 کسی ایک کو بھیجتی تھی، ٹرائی ٹو ڈو اٹ 250 بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو دیر.
ہاں یہاں پہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا اس کا اثر ہم پہ پڑ رہا ہے. اس کا مینس کہ جو ہے ایک تو ویجز سیم ہیں، ابھی تک ویجز نہیں بنی اتنی، اور باقی مارگیجز دیکھ لیں آپ، انشورنس دیکھ لیں، گاڑی شاڑیوں کی، میڈیکل انشورنس دیکھ لیں، ہر چیز بار گئی ہے کافی. یہ آپ کا مسئلہ یہاں پہ بنا ہے، لیکن پاکستان میں ہم پیسے تھوڑے بھیجتے ہیں پہلے سے. پہلے ہم 500 سے بھیجتے تھے، اب 250-300 بھیجتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس میں.
پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عالمی مالیاتی اداروں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سپرنگ میٹنگز میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہیں. وہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے ایک نئے پروگرام کے لیے بھی بات چیت کریں گے. پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے موجودہ پروگرام کو تقریباً مکمل کرنے والا ہے، اور اس نے $3 ارب کے سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت آخری جائزے پر بھی بات چیت کی ہے. اگر عالمی مالیاتی ادارے کے بورڈ کی طرف سے منظوری دے دی جاتی ہے تو پاکستان کو اس ماہ کے آخر تک تقریباً 1.1 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے. پاکستان کے قرض اور قومی مجموعی پیداوار یا جی ڈی پی کا تناسب پہلے ہی 70% سے زیادہ ہے، اور آئی ایم ایف اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا تخمینہ ہے کہ اس سال حکومت کی آمدنی کا 50-60% قرض پر سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا. ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان کی ملکیت میں چلنے والے کمرشل اور نان کمرشل اداروں اور کمپنیز کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کمپنیز کا خسارہ ملک کی معیشت پر بڑا بوجھ ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز میں شمولیت کے سلسلے میں واشنگٹن میں ہیں، جہاں ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور ملک کی بیرونی فنڈنگ کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت اسد اللہ خالد ہمیں واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے دورے کا مقصد کیا ہے اور اب تک ان کی کون سی اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اسد، کتنا اہم دورہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک کی معیشت انتہائی مشکلات کا شکار؟
فائزہ، ایک تو یہ دورہ پاکستان کے لیے، اس حکومت کے لیے خاص طور پہ اس لیے اہم ہے کہ نئی حکومت ہے اور پرانا قرض پروگرام جو ایس بی اے تھا پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے بائی اینڈ آف دس منتھ، اور اسی مہینے کے آخر میں اس کی آخری ٹرانچ 1.1 بلین کی، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ریلیز کر دی جائے گی بورڈ کی میٹنگ اپروول کے بعد. پاکستان کے وزیر خزانہ، وفاقی وزیر خزانہ یہاں پہ ہیں، اور ان کی کل پاکستان کے بزنس لیڈرز جو ہیں ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کے جو تھنک ٹینک اٹلانٹک تھنک ٹینک جو ہے اٹلانٹک کاؤنسل، وہاں پہ انہوں نے ایک نشست میں شرکت کی اور اس کے علاوہ شام میں ان کی کچھ میڈیا انگیجمنٹس بھی تھیں جس میں خاص طور پہ انہوں نے اے ایف پی اور وال اسٹریٹ جرنل سے بات کرنا تھی. جو اصل فوکس ان کا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کسی طرح سے بیرونی فنڈز جو ہیں وہ سیکیور کیا جا سکیں. پاکستان اس وقت آئی ایم ایف سے ایک نئے قرض پروگرام کے لیے درخواست کر رہا ہے, اس حوالے سے پاکستان کی ڈسکشن جاری ہیں. کل جب آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو 2 سے 3 سال چاہیے ہوں گے کہ اپنی وہ جو ریفارمس ہیں, اسٹرکچرل ریفارمس ہیں, ان اس پروسیس کو پورا کر سکے. اور اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے معیشت میں جو اصلاحات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی, اس کا ہم پی آئی اے میں اس سے پہلے ایک جو فوری طور پہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے اس میں جو پروسیس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جو پروگرس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقاتیں کا سلسلہ ہے آج, خاص طور پہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں ان کی آئی ایم ایف کے حکام کے ساتھ بھی اور ورلڈ بینک حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں طے شدہ ملاقاتیں موجود ہیں ان کے اسکیڈول میں آج. اور آئی ایم ایف کی جو اسپرنگ میٹنگ اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی اسپرنگ میٹنگس کے لیے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. ایک تو آج سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ کل کی پوری جو ان کی پروگرس اور کل کی ان کی جو پوری میٹنگس رہیں, اس کے بعد آج کا جو ایجنڈا ہے ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگز کا, اور خاص طور پہ جو اگلے پروگرام کے لیے بات ہو رہی ہے جو کہ 3 سے 4 سال کا پروگرام بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے, جس سے اگر سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال کے لیے پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا آئی ایم ایف سے پروگرام چاہیے ہوگا. لیکن جو وزیر خزانہ نے کل ایک امپورٹنٹ بات کی, ان کا کہنا تھا کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں یا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کسی بھی ملک کی پروگرس ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پہ ایک جو چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتا ہے, گروتھ کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں واشنگٹن میں ڈفرینٹ بزنس سرکلز میں, خاص طور پہ امریکی کمپنیز سے.
بہت شکریہ اسد آپ کا. اسد ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان کی تمام جو میٹنگز یہاں پہ ہوں گی اس کے حوالے سے. پاکستان سے ہمیں ماہر معاشیات قیصر بنگالی اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. قیصر صاحب کیا اوکے آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مشرق وسطی میں جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے وہ پاکستانی معیشت کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
شکریہ, بہت بہت ضرور متاثر کر رہا ہے, کیونکہ جس خطے میں ہم ہیں وہاں اگر کشیدگی ہے اور جنگ کے خطرات ہیں تو جو شپنگ کے انشورنس ریٹس ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں کو مہنگا کرتے ہیں, تو اثرات تو پڑتے ہیں.
کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس جو خطے میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح متوازن رکھ سکتا ہے, کیونکہ دونوں پر اس کا مالی طور پہ انحصار ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
سعودی عرب کے ساتھ ہمارے زیادہ گہرے تعلقات ہیں, آئل کا سپلائی ہے, اور پھر سعودی عرب مختلف وقت میں مالی امداد بھی کرتا رہا ہے. ایران کے ساتھ اس طرح کے ہمارے تعلقات نہیں ہیں, لیکن ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سوائے ایک حادثہ ریسنٹلی ہوا تھا جس میں ایران نے ایک حملہ کیا, ہم نے جوابی حملہ کیا, پھر دونوں نے بیٹھ کے گلے مل لیے, ہاتھ ملا لیا. تو لیکن ہمیں وہ سٹیج نہیں آئی ہے کہ ہمیں چوائس کرنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ رہے یا سعودی عرب کے ساتھ رہے. اگر ان کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم آپ ہمارے جنگ میں شامل ہو, اس طرح کی سچویشن ارائز نہیں ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی امکان ہے ارائز.
تو پاکستان ایران جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے کس حد تک امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے, اور آپ کو اس کے مطلب مٹیریلائز ہونے کے کتنے پراسپیکٹس نظر آتے ہیں؟
جی بہت اہم ہے, کیونکہ پاکستان اب گیس ڈیفیسٹ ملک ہو گیا ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, اور سب سے آسان اور سستا طریقہ گیس لانے کا جو ہے وہ ایران ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پیشرفت کرنی چاہیے اور اس پروجیکٹ کو بحال کر کے آپریشنل کرنا چاہیے.
لیکن امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ کا سامنا ہے پاکستان کو. امریکہ نے کئی بار کئی موقعوں پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کو پرسو نہ کرے, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال سے, کیا کرے گا پاکستان اس سچویشن میں؟
پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے یا کسی اور ملک یا کسی اور ادارے کا ذیلی ادارہ ہے. جب ایک چار ملکوں کا سمٹ ہو رہا تھا کوالالمپور میں, ترکی, ایران, ملیشیا, پاکستان, اور پاکستان بھی اس میں جانا جا رہا تھا, سعودی عرب نے کہا آپ مت جائیں, ہم نہیں گئے. تو اگر ہماری فورن پالیسی دوسرے ملک میں بننی ہے تو ہم یہ پہلے طے کر لیں کہ ہم ایک آزاد سوورین ملک ہے یا نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے, باقی یہ سوال کا جواب ہم دے دیں تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں.
اچھا, سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جو ہے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں, پاکستان سعودی عرب سے کس طرح کی امداد کا خواہش مند ہے؟
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بینک چیک ملتا رہے جو پچھلے 20 سال سے ہمیں ملتا رہا ہے, لیکن اس سے ملک نہیں چل سکتا. ملک قرضدار ہو گیا ہے, دیوالیہ ہو گیا ہے, اسی راستے پہ چلتے چلتے امداد کی بات چھوڑ دینی چاہیے اور پاکستان کو اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے, کسی اور قسطوں پہ معیشت بہتری ہو.
تو پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودیہ کے دورے پہ تھے, اب وہاں سے وقت یہاں پر آئے, کیا اس ان انٹریکشنز کی ٹائمنگ کی کوئی امپورٹنس ہے؟
جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پہلا کال تو سعودی عرب کے لیے ہوتا ہے. وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی عمرہ کرنے گئے ہیں لیکن چیک کرنے جاتے ہیں, تو پاکستانی پرائم منسٹر وہاں جانا روٹین ہے. سعودی فورن منسٹر کا وفد کے ساتھ آنا یہ روٹین نہیں ہے, لیکن اس وقت ہم نے ملک کو ایک منڈی پہ رکھا ہوا ہے, ہر چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, اور ان ملکوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے دیکھو جو چیز خریدنا چاہتے ہو خرید لو. تو ظاہر ہے باہر سے وقت تو آئیں گے, کیونکہ اگر کوئی منافع بخش ڈیل ان کو مل سکتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے اور اس پہ کوئی معاہدہ کرنا چاہیں گے. لیکن پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اثاثے بیچ کے کب تک معیشت کو سہارا دیں گے.
پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کی میٹنگز کے لیے یہاں واشنگٹن میں ہیں اور وہ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور پروگرام پر بات چیت کرنے والے ہیں. پاکستان نے شرائط قبول کرتے ہوئے اب تک جو اقدامات کیے ہیں, پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں؟
پاکستان کی معیشت کو سہارا نہیں مل رہا ہے. پاکستانی یہ جتنے کنڈیشنز آئی ایم ایف کے پاکستان وفاداری سے اس پہ عمل کر رہا ہے, معیشت سکھر رہی ہے, کیونکہ جتنے آپ ٹیکس بڑھائیں گے اتنی کاروبار شرنک ہوتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں اور 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. بہت سارے بزنسز ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں بند ہو گئے ہیں, اس لیے کہ کاروبار اس ریٹ پہ ہو نہیں سکتا. جو بزنس ہاؤس تھوڑا بہت ٹیکس دیتا تھا بند ہونے کے بعد وہ زیرو ٹیکس دے گا, تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گا. پھر آئی ایم ایف کہے گی کہ اور ٹیکس لگاؤ تاکہ ٹیکس میں اضافہ ہو اور معیشت شرنک کرے گی. تو یہ تو معیشت کو بٹھانے والا نسخہ ہے, معیشت کو مستحکم کرنے والا نہیں ہے.
اچھا, بالکل کوئک کامنٹ 20-30 سیکنڈز میں آپ بتائیے کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت قرضوں کی ادائیگی ہے, فوری طور پر قرضے رول اوور کرنے سے کتنا بوجھ کم ہوگا؟
وقتی طور پہ تو بوجھ کم ہو جائے گا, لیکن رول اوور کرنے سے تو مسئلہ نہیں چلے گا. پاکستان کا دو بڑے مسئلے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ. ہر 100 روپے کے ریونیو پہ اگر آپ 250 روپیہ خرچ کریں گے, ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $225 امپورٹ کریں گے, تو یہ تو ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. رول اوور کرنا پرائیویٹ انویسٹمنٹ.
بہت شکریہ, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کے انسائٹ کا, تھینک یو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کیکاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې بیا پټه کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ
او کله تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل سٹور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا راغ اسلام آباد
پېښور. بینندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. امید است که روزها و لحظه ها و شبهای خوبی را پشت سر گذاشته باشین و با یک برنامه دیگه با ما باشین. طبق معمول روزهای سه شنبه برنامه را روی موضوعات مرتبط به زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبا به بحث میگیریم و مهمان های ما از محترم خانم های فعال هستند که از اونا دعوت میکنیم بیان نظریات خود بدن. در برنامه امروز هم از خانم نگاره میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند، دعوت کردیم که با ما باشن. ببینیم که خانم میرداد روی خط هستن. خانم میرداد، صدا را شما میشنوین؟ خب، البته طالب روی خط نامدن میمان ما. اما طوری که در یکی از خبرهای تازه ترین خبر امروز ای بود که، یا خبر دیروز بود که، زنای افغان مدال افتخاری ریاست جمهوری کوسوو را دریافت کردن. البته جزئیات خبری بود که شماری از فعالان حقوق زنان افغان میگن که یوسا عثمانی رئیس جمهور کوسوو مدال افتخاری ریاست جمهوری کشور پولند به زنان افغانستان اعطا کردند. میمان برنامه ما روی خط هستن. خانم میرداد، شما صدا را میشنوین؟ سلام
خانم خلیل، سلام خدمت شما و خدمت شنوندهای محترم. صدای مرا دارین؟
بله صدایتان را دارم. سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. میخواستم البته خبری که دیروز به نشر رسید در رابطه با اینکه مدال افتخاری ریاست جمهوری کوسوو به زنان افغان داده شد که در این جمله مدینه دروازی و عارفه فاطمی، دو مدافع حقوق زنان و نمایندگی از سایر زنان افغانستان، این مدال به روز دوشنبه البته دریافت کردن. مدینه دروازی با فرستادن پیام صوتی با سایر زنانی که در برابر پلیسی های طالبان علیه زنان مبارزه میکنن گفته که این مدال متعلق به همه زنای افغان است. خب در حالی که باقی جهان از زنای افغان استقبال به عمل میرن و اونا را مورد تقدیر قرار میتن، در داخل افغانستان از زنا از حق تحصیل خود محروم هستن، اجازه کار ندارن و محدودیت های دیگر. در امطور گفتیم در برنامه امروز این موضوع را به بحث میگیریم. خانم میرداد، میخوایم اول از شما در این مورد بپرسم که در مکتب بروی دخترها مسدود شد و زنها اجازه کار ندارن، پیامد از این تصمیم طالبان چیست؟ البته در اینکه چرا این تصمیم اتخاذ شده تا به حال صحبت های زیاد شده، اما ما میخواییم امروز سر پیامد های از این صحبت کنیم. پیامد از این چیز و تحصیل تا صنف 6 که دخترها اجازه دارن آیا کافی است به نظر شما؟
تشکر. ضمن از این که یک پیامد بسیار ناگوار از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به خود کشور افغانستان داره، از لحاظ روحی چقدر از صدمه جبران ناپذیر برای پیکر خانما وارد شده، مخصوصا دخترانی که از سمت شش و بالا که نه یک قوت نظامی دارن، نه یک پشتیبانی سیاسی دارن، نه کدام قدرت دارن و نه به خاطر کدام جرم یا به خاطر کدام گناه محکوم هستن بر از این که جنسیتشان دختر است، خیلی دردآور است و بدون شک بسیار در روح و روان از این دخترکا صدمه وارد میکنه و همچنان به خانواده ها از لحاظ اجتماعی اینا در آینده وقتی که به خیر کلان میشن بدون شک این حالت روانیشان حتی در پیکر خانواده بسیار صدمه وارد میکنه. متاسفانه این حالت نمیشه با کلمات بیان شود، چون فاجعه‌ای که امروز در افغانستان متاسفانه خانما با او مواجه هستند چون کاملا استثنایی و بار اول است که در دنیا اتفاق افتیده. از این سبب من نمیتونم اما ضربات زیر یا مجفایی که در حق از دختر خانما شده به این کلمه بیان کنم، چون من اصلا یک کلمه بر از این پیدا کرده نمیتونم، در هیچ جمله نمیگنجه این جنایت، نمیتونم بگویم جنایت است، نمیتونم بگویم محکوم است، چون این نمیتونم بگویم فاجعه است، چون از جنایت و فاجعه داریم آنچه در افغانستان امروز میگذره بالاتر از این تعریف است. 3 سال است دختر خانمایی که فقط و فقط به خاطر جنسیتشان از تحصیل محروم هستند. معمولا که گفتم بدون از این که یک صدمه جبران ناپذیر بر افغانستان، بر آینده افغانستان میزنه، حالت روانی دختر خانم‌ها را به مرض بسیار خطرناک روبرو ساخته.
بله، خب البته ای که در مورد از این که با تکالیف روانی گرفتار شدن گزارش های زیاد است، به او بعدا میپردازیم. اما می که موضوع دیگه که خانم ها اینا اجازه کار ندارن و خانه نشین شدن، اکثریت خانم ها ناناور خانه بودن، پیامد از این چی است به نظر شما؟
خب ما یک کشور متاسفانه فقیر و محتاج و از جهان سیام بسیار نیاز است که زن و مرد در بازسازی، در روند حکومتداری، در اجتماع سهم بگیرن. باز افغانستانی که تقریبا 40 سال در جنگ بوده، اکثریت مردا کشته شدن در جنگ و اکثریت خانما ناناور خانواده هستن. ما در 2 سال گذشته شاهد هستیم که بیشتر بر اساس ارقامی که ملل متحد منتشر کرده 28 میلیون انسان در معرض فقر قرار دارند در افغانستان و همچنان 5 میلیون طفل در افغانستان سوی تغذیه هستند. در این طور یک ارقام و حالات و از این جایی که ما یک کشور سنتی هستیم، شما فکر کنین وقتی زنها از اجتماع حذف میشن، وقتی دخترها اجازه ندارن دانشگاه برن، اجازه ندارن به تحصیلشان ادامه بدن، هر روز به روز اقتصاد خراب میشه، روز به روز هم از لحاظ روانی هم از لحاظ اقتصادی افغانستان به یک عقب‌گرد 100 ساله میره که متاسفانه قربانی اصلیش مردم افغانستان است، در خدم نخست زنان و کودکان.
خب البته در اشاره به ای که پیشترم گفتیم که بسیاری از دختر خانم ها و خانم هایی که دستشان از کار گرفته شده که اینا یکانه ناناور خانه خود بودن، مثلا مرد خانواده ندارن، شوهرهایشان یا کشته شده یا به مرگ طبیعی از بین رفته و خود از اینا تنها کسایی بودن که کار میکردن و ماششان تنها آیدشان بود که میتونستن زندگی خود پیش ببرن و اطفال خود رسیدگی کنن، معلوم دار او از دستشان قطع شد و ماش سرشان. حتی ما گزارش های را هم داشتیم که بسیاری از اینا به فروش اموال خانه خود در بسیار مسائل چیزایی که بسیار شخصی و خصوصی بوده برشان، یعنی اهمیت داشته، مجبور شدن که بفروشن. و تعداد هم ما میبینیم در گزارش ها، در فوتج ها، در فیسبوک ها، در همه جایی که دست به گدایی میزنن چون عاید دیگه ندارن. و بنابراین همونطور که شما گفتین تکالیف روانی در بین از اینا بسیار زیاد شده. یکی از ما اتفاقا پیش از اینکه سوال دیگر را مطرح کنم، کسایی را ما صحبت کردیم، خود ما مستقیم در رابطه با برنامه های خود، که یعنی کسایی بودن از خانم هایی که اعضای پارلمان کمیال در افغانستان یک تعدادشان هست، مثلا یکیش بسیار به حالت رقتباره تعریف کرد وضعیت یک تعداد از وکلا را، و اینا می گفتن که خودشان در ابتدا بسیار استقبال کردن از اینکه طالبا آمدن، یعنی از آمدن طالبا خوشی کردن و استقبال کردن اونا را. اما بالاخره بعد از یک سال امی خانم ها برام گفتن که به حد رسید که اینا در واقع وقت بیرون میبراین بوی نابودی و مرگ احساس میکنن، یک حالت خفقان آور است برشان، مخصوصا که تصامیمی که باز اتخاذ شد تقریبا یک سال پیشتر که زنا حتی دیگه اجازه ندارن که از خانهای خود، یعنی برن به پارک ها، برن پارک های تفریحی یا به حمام ها و اینا. چه فکر میکنین که این حالت تا چه زمان ادامه خواهد پیدا کرد و در نهایت این تکالیف روانی آینده زنای افغانستان در این وضعیت و تأثیر از اون که خانه قانون خانوادگی محل اول تربیه طفل است، یک مادری که به تکلیف روانی به این شکل گرفتار باشه چطور میتونه که اولاد خود به تربیهش، به تعلیمش و سر وضعش بتونه برسه؟
دقیقا بسیار مشکلات زیاد است. خانمایی که شما بنی دو سال گذشته گزارشات حتما مطالعه کردیم که اکثریت از این خانما یا ایست که حتی باور کنین بعضشان اعضای بدنشان گردهشان فروختن به خاطر از اینکه طفلای خود برشان غذا تهیه کنن، یک تعدادی هم مجبور شدن که طفلای خود بفروشن، مثلا 3 تا 4 طفل داشتن یک طفلش فروختن. یعنی هزار و یک راهی که به نظرشان محقول می آمد و از طالبا تقاضا کردن که اجازه بتن اینا کار کنن، به خاطر از مثلا در محلاتی که مخصوصا برای خانما بود مثل مرکزهای خیاطی، مثل آرایشگاه‌های زنانه، در اینجا هیچ مرد نبود که خانم‌ها فقط خودشان تنها کار می‌کردن و مشتری‌هایشان هم خانم‌ها بودن، همینا هم برایشان بستن، مثل حمام‌های زنانه، مثل پارک‌هایی که خانم‌ها می‌رفتن، در مو معاشرتی هم که بین خودشان دارن، این از لحاظ روحی می‌تونه بسیار کمکشان کنه. اما باور کنید من دو روز پیشتر امروز یکی از دختر خانم‌ها در افغانستان صحبت می‌کردم، آنقدر حالت روانیش خراب بود که صد وقت بیرون از خانه میریم یک سوال در ذهن مردای خانواده خود ما هست که میگن خب چرا شما اصلا بیرون میرین، در حالی که ما چیزایی که نیاز داریم هیچ کس به جز از خود ما نمیتونه او را از بیرون برای ما خریداری کنه. بعد از اون از خانه اجازه میگیریم بیرون میفرایم، در تمام راه میگه یک احساس بر ما رخ میده که هر کس فکر میکنیم طرف ما میبینه شما به اینجا یک موجود بیگانه هستیم، چرا شما بیرون در آمدین. یک حالت وحشتناک است متاسفانه برشان. و همچنان همونطور که شما گفتین در خانواده اکثریت از اینا مثلا زیر سن ازدواج میکنن، مرگ و میر بعد بسیار بالا رفت ارقامش، از جایی که گزارشات هم تمامش سانسور میشه، از افغانستان بیرون نمیشه، مطبوعات آزاد نیست، اما ارقام مرگ میر بسیار بالا رفت، بسیار دستان خرد ازدواج میکنن و وقتی که اینا باردار میشن در انگام ولادت یا مادر از بین میره یا طفل از بین میره. این یکی از جنایات بیخی نابخشیدنی هست. و حالت دیگه این است که خانمایی که کارآفرین بودن، اونایی که اندکترین چانس هم داشتن افغانستان ترک کردن و به کشورهای از امسایه پناهنده شدن که مهاجر شدن که وضعیتشان چندان از داخل افغانستان هم یعنی وضع اقتصادیشان خوب نیست، ولی از این که بعضی آزادی ها را در کشورهای دیگه احساس میکنن افغانستان را ترک کردن. من همیشه آرزوی مهی است که یک روز این مجرمین به دادگاه کشانیده شوند و از اینا پرسان شود که به کدام حق شما نصف از جامعه را از آموزش، کار، تحصیل محروم کردین. این آزادی خودش یک کلمه هست یا هر انسان را دوست داره، هر انسان، هر موجود زنده آزادی را میپرسته. وقتی شما از بعضی چیزا که حق اساسی و انسانی تان است محروم میشین، اوتومات امو حالت روانی تان خراب میشه. بله. و این حالت روانی امو تاثیر مستقیمش اول در خانواده است، در اجتماع است، در نسلهای بعدی است. شما 3 سال محرومیت از آموزش و کار من نیستم هیچ در تاریخ جبران نمیشه. چند سال دیگه هم ما نمیستم چند سال ادامه خواهد داشت، امیدوار هستم که امی آخرین سالش باشه، ولی اصلا جبران نمیشه. هر قدر مثلا ما بتانیم در حساب رسیم، ولی کم بود از 3 سال امسر میمانه.
بله.
و ما هنوز به عقب برمیگردیم.
بله. خانم میرداد، به اجازه شما به یک پیام کوتاه گوش میدیم، بازم دوباره برمیگردیم و با شما صحبت ها را ادامه میدیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. همونطور که قبلا شنیدین، خانم نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند، مهمان ماست و ما موضوعات مربوط به وضعیت زنان تحت حاکمیت بیشتر از 2.5 سال طالبان و بحث میگیریم. خانم میرداد، شما قبل از اینکه ما به پیام رفتیم در رابطه با مرگ و میر مادرها گفتین، ازدواج های زیر سن گفتین، که البته در این مورد ما گزارش های داشتیم که تعداد مرگ و میر مادرها متاسفانه هنگام زایمان زیاد است، هم از خود مادر و هم از اطفال. منتها من یک موضوع دیگر میخواستم اشاره کنم که البته وقتی که گفتمش از یک طرف ادعا موجود است، گزارش هایی است که خانم ها اجازه ندارند که از خانه براین، ولی از جانب دیگر طالبا ایره رد میکنه و میگن و ما کسای هم بودن که افغانستان رفتن دوباره برگشتن، گفتن که اینا مثلا در میدان هوایی دیدن که خانم ها هستن کار میکنن، به جاده ها میگردن، خانم ها به رستوران ها میان، منتها باید امو یک اجابه مراد کنن، یک چادر به سرشان است، ایره دیدن، باید ایره متذکر شدن. برمیگردیم به ای که خب همین مسئله مکتب و مکاتب و کار زنا. در قسمت مکاتب همونطور که در ابتدا طالبان میگفتن که خب منتظر عزیز که سر نصاب درسی کار میکنن، سر مکانیزم کار میکنن، سر یونیفرم، این مسائل هم میگفتن و یعنی وعده میدادن که مکاتب در نهایت باز میشه، ولی تا جای کال دیده میشه تقریبا این مسئله خاموش است گپا. و آل چیزی که میگن، میگن که زنها و دخترای افغانستان به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. آیا ای به این مفهوم است که مسئله باز شدن مکاتب یا کار از اینا دیگه مورد بحث نیست، دیگه قابل بحث نیست، دیگه یعنی خلاص شد، تمام شد، همین چیزی که آلت فیلی دوام میکنن؟
ایدئولوژی و تفکر خود طالب ضد زن است. اینا بهانه‌های مختلف آوردن و هم به خاطر فشارهای جامعه جهانی بود که چینی ها تعهد کرده بودن در موافقتنامه دوحه که حق خانم ها را احترام میکنن و روزای اول تقریبا در 1.5 سال یا بیشتر از 1.5 سال اول بهانه‌های مختلف آوردن که سیستم درسی را تغییر میتن، در حالی که ما شما میفهمیم افغانستان کشور نیست که در 2 سال گذشته مردمش مسلمان شده باشه، یا طالبان هم گروهی نیستن که اسلام در افغانستان آورده باشن. مردم افغانستان سالهای سال است که مسلمان هستن، به دینشان احترام دارن، در مکاتب هم موضوعات دینی تدریس میشه، همه این بهانه هایی بود به خاطر از اینکه همون فشارهای جامعه جهانی اثر از اینا کمتر شود. هرچند متاسفانه وضعیتی که در افغانستان به وجود آمد توجه جامعه جهانی را نتانست چندان جلب کنه. ما شما امروز میبینیم افغانستان یگانه کشوری است که دخترها حق آموزش ندارن، ولی در دو سال گذشته نه شورای امنیت سازمان ملل متحد نه سازمان ملل متحد یک عکس العمل بسیار جدی در مقابل از این موضوع نشان ندادن. یک هیچ ما هم در این مورد متاسفانه در مورد قضایای افغانستان طرف جهان هم شکل نگرفته که در اینجا هم بسیار قابل افراز تاسف است. ولی در داخل هم چون اینا می فهمن وقتی که خانما در اجتماع کار کنن بیرون باشن بخواییم نخواییم یک تماس پیدا میشه از جایی که خود همی خصوصیت زن به خصوصیت سازندگی اینا می سازن، خانواده را می سازن، قلب میربان دارن. اما سربازای از اینا از مالاتی که بسیار خشن و وحشی و قتل و کشتار هستن من فکر میکنم با صغیر جهت میزن، از اون خاطر اینا در یکساهی بسیار خشن میخواین سربازایشان نگاه کنن و زنها را از اجتماع حذف کردن. این بهانه هایی بود که در دو سال گذشته، اما من مطمئن هستم که تا که یک فشار لازم هانچی که زنهای افغانستان بارها از جامعه جهانی خواسته بالای طالبا وارد نشه، اینا و حقوق زنها احترام نمی کنن. اصلا دیگه در مورد آموزش و در مورد سیستم نصاب تحصیلی و مکاتب صحبت نمی کنن. حالا ما شما می بینیم که در این روزا اصلا در مورد از این که دختر خانم ها مکتب برن یا نرن صحبت نمی کنن و همین دو سال گذشته اینا خود فاتح افغانستان می دانن و در مورد از این که امنیت آوردن صحبت می کنن و بیشتر هم دستاوردشن از پروژه هایی است که در وقت جمهوریت ناتکمیل مانده بود، فعلا هم پولای جامعه جهانی را که می گیرن و در همون مصروف هستن. اما در مورد افغانستان، در مورد زنا، در مورد دختر خانم ها مثلا کدام آجنده و برنامه در پالیسی های طالب دیده نمیشه و ای من به این باور هستم که طالب اما پالیسی های خود در این مورد تغییر هم نمیده چون فلسفه وجودیش زن ستیز است و زن زد است زن هستن.
خانم میرداد شما خب اشاره کردین به جامعه جهانی و ای که گفتین که در این آخر که میبینین بیشتر تو صحبت هم نمیشه سرش، شما من ایسه دیپلومات که در اونجا کار میکنین از نزدیک ممکن است با اقتداد از اونا با تماس باشین در مجالس محافل از اونا در رابطه با موضوع افغانستان و وضعیت زنها و دخترهای افغانستان صحبت میکنین، چرا فکر نمیکنین؟ اول خو سوالی است که چی میتونه بکنه جامعه جهانی و اگر کار رو تا حال فکر میکنین میگین که انجام نداده چرا؟ دلیل چی هسته؟
خب متاسفانه یک اما تقابل کشورهای جهان مخصوصا کشورهایی که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند همین سبب شده که یک اجماع در مورد افغانستان شکل نگیره. در اونجا موضوع روسیه و چین و امریکا است که خروج غیر مسئولانه امریکا از افغانستان و ای که اونا ادعا میکنن که در 10 سال اخیرم امریکا مبارزه با تروریسم اصلا نکرده، به همین سبب یعنی تقابل اما ایچما را در مورد افغانستان شکل نداده. ولی شما شاهد هستیم، فکر کنین این قضیه افغانستان در اسرائیل می بود، یک کشور اروپایی می بود، یک کشور اصلا در 24 ساعت ما فکر میکنم که شورای امنیت و خود سازمان ملل متحد همون فشارهای لازم هم می آوردن و یک تصمیم جدی در این مورد گرفته می شد. اما متاسفانه قضیه افغانستان از جایی که همیشه اما بود خارجیش بیشتر در مورد خود قضیه داخلی نقش مهم می داشته باشه، ما فاقد از این بودیم، نتانستم هیچ ما شکل بگیره و هنوزم که هنوز است 3 سال میشه با وجودی که درست است پلتفرما در بعض جایا هست بر خانما صحبت میشه، ولی شما ببینین ما در 2 سال گذشته اصلا شاهد یک نشست بسیار مهم در مورد دخترای افغانستان نبودیم، نه در سازمان ملل و نه هم در شورای امنیت. بعض نشست هارم که گرفتم فقط اینا خواستشان از طالبا بوده، طالبا را گفتن که شما مکاتب را باز کنین، در حالی که می فهمن که طالبا اصلا احترام نمی کنن تقاضای خواستای اینا را. اینا آلای فشار زیاد دارن، می تانستن اما سنگشنایی که بر طالبا در سالای اخیر وارد بود و باز دوباره اینا بعض از او تحریما را برداشتن، اجازه نمی دادن اینا را سفر کنن، دفترشان را بسته می کدن، خانواده از اینا را از کشورهای منطقه بیرون می کدن، بعضشان حتی در کشورهای اروپایی هستن، دخترهایشان در اینجا تحصیل می کنن. فشارها بالایشان بیشتر می شد، شاید اینا کم کوتا می آمدن، اما حالا که به عوض از اینکه فشار بالای طالبا وضع شوه، در بدلش به اینا هفتوار 40 میلیون دلار که ما مشنویم و علنی هست برشان تسلیم داده میشه، ای که چقدر به خاطر اما همکاری های استخباراتی بر از اینا داده میشه، او دیگه پشت صحنه است و طالبا هم از این مای اصلشان استفاده میکنن و قربانی اصلی دخترها و مردم افغانستان است.
خانم میرداد، یک چیز شما اشاره کردین پیشتر که روش خشونتبار در برابر زنها پیش میبرن با این شکل به اصطلاح که گفتن استبدادی، اما میفهمین که بقای یک هر رژیمی که حال در هر جایی که باشه اما رضایت و حمایت مردمش است وقتی که نصف قشر جامعه ناراض باشه از یک طرف، و از طرف دیگه نه تنها خود زنها و دخترها، از آقایان هم که ما همیشه در برنامه رادیوی خود هم باره ما میشنویم هر روزه وقتی که زنگ میزنن در برنامه داریم به نام استاز و قگ یا صدای شما، تقریبا از 20-25 تلفونی که میای حداقل 23 از این میگه که ما را آرامی را آورده طالبا، امنیت آورده، اما باید یک مشکل کلان این مکاتب است که باید باز شود. یعنی اونا هم حمایت خود نشان میتن از وامی انتقاد دارن سرشان. چرا فکر میکنین که گوش نمیتن طالبا و تا چی زمان فکر میکنین به شکل ادامه میتن؟
خب به خاطر از اینکه طالبا اول نظام نیستن، مشروعیت از مردم نگرفتن، اینا در یک معامله سیاسی قدرت برشان تحویل داده شده، از این خاطر به مردم پاسخگو نیستن و امو استبداد و فشارهای زیاد هم بالای مردم آوردن. حال امروز شما میبینین که هر چی ظلم و استبداد هست بیچاره بالای مردم هست، به خاطر از اینکه اینا مشروعیت از مردم نگرفتن، نظام نیستن، ارائه خدمات نمی کنن بر مردم. در دو نیم سال گذشتم همین نهادهای حقوق بشری اینجوا بیشترین ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته. خود طالبا از اون جایی که نه مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت بین المللی دارن اینا، اما طعم حکومتداریشان اصلا صفر از دیگه، به خاطر از اینکه هنوز حکومت نشدن. از این خاطر اینا در مقابل مردم اما می فهمن که مردم ازشان فاصله داره، می فهمن که مردم ازشان نفرت داره. اگر ایره قبول کنن خب میرن به طرف یک رفراندوم یا میرن به طرف یک انتخابات اگر مردم ازشان راضی باشه.
تشکر.
و از این طریق می تانن که جهانم خانه بسازن.
تشکر. خانم نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. برنامه در اینجا به پایان میرسه. بیننده‌های محترم و شنونده‌های محترم، تا چند لحظه دیگه بازم با همکارم در برنامه استاز و غک یا صدای شما خواهیم بود. با ما باشید. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال، میرزاد
احمد، فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.